با دور بر شما بطران گرامی، همین جان یه ذره برای کوچکتر میتونی نشون بدی؟ لطف بفرمایید. هر شبت که در باب کمپشن صحبت میکردیم به زبان انگلیسی، من یک بار از یه هندی پرسیدم آقا این تقدسی که شما گابا در خیابان هستن و اینا داستان چی هست؟ گفتن که ما میخوایم نشان بدهیم که در این جامعه ترحم هست و حقیقتا این جامعه هندوستان بسیار جامعه محترمی است در دنیا به جهت همین فرهنگ اصیلی که دارد. اونجا ما ندیدیم کسی از این کارهایی که در وطن ما میشه انجام بدن، ضمن اینکه مردم فقیر بودن اون روزگار. امروز بهتر البته، وضعیت هندوستان روز به روز بهتره، اما کسی نمیدونم شما در هند بخواید اسلحه بخرید ممنوع نیست، به جهت اینکه هندوستان یه مملکت دموکراتیک هست به شما اسلحه میدن. اما چه اسلحه‌ای؟ قربان چماق، یک دلولی ساختن 4 5 کیلو وزنشه، بعد این سرپر، حالا در روزگار قرن نمیدونم 21 تفنگ سرپر، بعد ورزش شما میتونن باروت بریزین این عهد حجر بتونی با این کار بکنید و خدا نکنه که شما یک حیوانی رو شکار بکنید با این. یکی از هنرپیشگان خیلی مشهور هند که مسلمانم هست و نام نمیدونم سلمان خان یه همچه اسمی داره، حتما شما بهتر میشین داخل ایران. این آقا آمده بود در راجستان یک آهو شکار کرده بود، 3-4 سال این آقا رو میبردنش دادگاه و برش میگردن که شما رفتی تیراندازی کردی آهو رو کشتی و اینا. اینا بسیار زیباست. در واقع عرض میشود که تو این جامعه اسلامی و خدا نکند بیرحمی و شقاوت جزء دین به حساب بیاد، یعنی همین رفتاری که ما با حیوانات داریم در ایران، این خیلی خیلی آزاردهنده است. بچه ها، من بیاد دارم یک سگ بدبخت ولگرد گرسنه ایم سنگ می زدن دنبال این، یه پای شکسته جمع کرده فرار میکرده دست این بچه ها، سنگ که دارم سگ نجس است و اسلام نمیدونم چی و این حرف ها. یا همین سربریدن های این حیوانات سر معابر، این وحشتناکه واقعا، این چه بیرحمی و شقاوتی است. که البته گفتنی است که در همین کشور آمریکا سالانه 9 بیلیون حیوان رو میکشن و میخورن و میفروشن اینا، ولی حداقل در کوچه و بازار و مقابل چشم مردم و بچه‌ها و اینا نیست. من بیاد دارم بچه بودیم میرفتیم میگفتن فلانی داره گوسفند میکشه اینا، جمع میشدن همه، حتی به این گوسفنده یه جوری نگاه میکرد، همه گوسفنده رو دیزی میدن و کباب میدیدن و نمیدونم قرمه سبزی میدیدنش، حیوان نمیدیدنش. این بیرحمی خیلی بدیه به نظر من. یا گنجشکا، کسی رحم به این گنجشکا نمیکنه. آب میدادن و رو به قبله و نمیدونم. یک سینمایی بود از اول تا آخر. بعد وقتو میخوابونن، بعد سرش از تن جدا میکردن و نمیدونم. نیقلیون میوردن فرو میکردن به این بغل پای فوت میکردن، باد میکرد، بعد آویزون میکردن پوستش میکندن چشم مردم، برای بچه ها میگاه میکردن انگاری اتفاقی نیفتاده، چیز مهمی نیست. یا وحشتتر از اینا، وحشتناکتر از اینا، این سنت بسیار بسیار نامحمود زشتی بوده است که در یک روز از سال یک شتر رو بدبخت رو تو تهران میاوردن میکشتن و اینها. در اصفهان دیدم این کار انجام میشه، یه حیوان بدبخت بیچاره رو میارن یک کارد بلندی فرو میکنن سینه این حیوان، بعد شروع میکنن در اطرافش مثل این وحشی های ماو چرخیدن و خندیدن و تفریح کردن که این حیوان انقدر خون ریزی بکنه که بیفته، بعد این خونش رو میمالن به دست و صورت و این کاره وحشیانه که واقعا ننگاور که آدم خجالت میکشه بهش نگاه بکنه. چون وقتی شقاوت جزء دین شد دیگه یک چیز پسندیده است، نهر کردن شتر. خود حضرت رسول الله ختم مرتبت هم خودشون شتر خودشون رو خودشون نهر میفرمودن. این همه سگ دست پا شکسته تو این تهرانی مملکت ما، صد بار به من زنگ زدن بعضی کسانی که، یه خانمی که زنگ زده بود که چنان میگریز که بنداری بچه‌هاش ازش گرفتن که آقا من چه تا سگ داشتم، من پیاده شدم پاسدارا گرفتن، یکیشو کور کردن، یکیشو کشتن، یکیشم شل کردن دارن دست رو ببر منزه. و اینا عرض می شود که یک تجلیات اون همون اعمال و رفتار و سنت بیابانگردان بوده که در مملکت ما متاسفانه باقی مونده. بشم کوچکترین توجهی نیست. کشور ما زیباترین مملکت ها بوده به لحاظ حیات وحشش. چه مایه آهوهای کمیاب، خرس‌های نمیدونم چنانی، ببر مازندران، شیر در این بوچه خوزستان پر شیر بوده، شیرهای مخصوصی که اینجا نبوده مثل اینا، همه اینها رو زدن کشتن، چیزی نمانده. تا روزگاری که این تفنگای منحوس عرض کنم که اتوماتیک و اینها نیامده بود، باز با اون تیر و کمانی حرفا خب انسان اولیه شکار میکردن میخوردن به چه برای گرسی. حالا اسلام هم یه عبارتی دارد دیگه، مرحمتی فرموده است که لا تجعلوا بطونکم قبور الحیوانات، یعنی معده خودتون رو قبور حیوانات قرار ندهید. ولی باز حیوانات بودن، بسیار بسیار آهوهای زیبا، نمیدونم انواع اقسام حیوانات، اینها برانداختن. من فکر نمیکنم با این وضعیت جدیدم، یه آخوندی گفته بود مال خودشونو برن بزنن هر کار میخوام بکنن. در ضمن فرمایید یک کشوری مثل مملکت ایران با این کوههای سر به فلک کشیده، دشتهای زیبا، حیوانات درش نباشه، چون ترحم نیست، واقعا رحم نیست. اینا مطالبی بوده که قدما بهش توجه کردن، خیلی اهمیت داره. من فکر نمی کنم روزی 100,000 گاو در این آمریکا سر می برن. و در روزگاری بود که آمدن و گفتن این عمل بی‌رحمانه است و یه قانونی هم گذراندن که Humane Slaughter Act، یعنی قانون کشتار انسانی، Humane، که یعنی گاو رو که میخوام ببرن بکشن از دو طرف یه چیزی میزنن، این بیهوش میشه و وقتی میخوام بکشنش این بدبخت نمیفهمه اینا. بعد آمدن اینجا عرض شد که گفتن که این حتی اداره کشاورزی، این قانون است که از مجلس گذشته کسی هم رعایت نمیکنه، گفتن که این گاو که میفته بیهوش میشه این زمان از دست میدیم، منافع کم میشه و کسی توجه نمیکنه. و داستانهای حزین و واقعا شگفت‌انگیزی از رفتار با این حیوانات در این کشتارگاه ها و اینا هست، واقعا آدم مریض میشه این چیزا رو میبینه. فکر کردم که یک اشاره‌ای بکنیم به این و یک داستان عجیب می‌خواندم از این داستان کبوتر پر در نیاورده، از حضرت صادق علیه السلام مقول است که چرا نمی‌خوری کبوتر پر در نیاورده را که قوه باه را زیاد می‌کند. خب اینا کاری نداشتن که این سادات مفخور زکاتی بگیرن صبح تا شب کاری جنسی بکنن دیگه، اینجاشون که کار نمی‌کنه که. کبوتر پر در نیاورده، شما دیدید قیافه کبوتر پر در نیاورده رو؟ و امینی، آقای علی امینی نخست وزیر سابق ایران که در باب اصلاحات ارزم بهش اشاره میکنیم، میگویم رفتیم دیدن سید ضیا. سید ضیا همون آدم نوکر انگلیس بود، اون کودتاچی معروف، مردک بی سواد نوکر انگلیس، میگویم این رفتور نمانه‌های فلسطین اونجا کشاورزی میکرد. رفتیم اونجا با این صحبت بکنیم، گفت عادت این بود که ساعت 10 چند تا کبوتر پر در نیاورده، یعنی بچه کبوتر، این صبحانه میخورد، پیروی از حدیث امام جعفر صادق که قوه باهش زیاد شود. خجالت آوره. حالا من به شما نشون میدم این داستان این کبوتر پر در نیاورده داستانش چیست. خیلی خوب، اجازه فرمایید که برویم سراغ این داستان اصلاحات ارضی که یکی از گرفتاری های عمده مملکت ما شد، یعنی مملکت ما ایران. در واقع این آریایی ها که آمدن با یک نبوغ شگفت‌انگیز برخورد کردن با این سواری لم یزرع ایران، و اون نبوغ شگفت‌انگیز شیوه های کشاورزی بود، شیوه های قناتکنی بود که در دنیا در هیچ مملکتی ما ندیدیم. قنات من ندیدم جز در ایران، و یک فیلمی ساخته بودن نشون میداد دو آریایی آمدن با شاغول، آمدند با شاغول که اینا عرض کنم که کندن چاه‌ها و در واقع چاه افقی با چه ترتیبی و چه مهندسی بسیار بسیار دقیقی که بتوانن این صحرای لم یزرع رو آباد بکنن، چون در اینجا میدونید رودخانه‌های دائمی خیلی کم هست. و امپراتوری بعد از امپراتوری کشاورزان ایران پشتیبانی کرده بودن، مملکت ایران مملکت عمدتاً کشاورزی بود تا رسیدیم به روزگار عصر جدید. روزگار عصر جدید که رسیدیم، یک بدبختی عمده‌ای که نصیب ما شد این در واقع به قدرت رسیدن این دو ابرقدرت بوده، یعنی بعد از جنگ دوم که این آتش توپخانه ها فرو نشست و دود باروت از اروپا عرض کنم که ناپدید شد، دو قدرت سر بر کردن، قدرت های اروپایی درجه دوم و سوم شدن مثل انگلیس و فرانسه و غیره و اینها. آمریکا از این سو بود و روسیه از این سو. کتاب جالبی نوشته است آقای هنری کیسینجر به نام دیپلماسی، و نشون میداد که چگونه سیاست جهان همواره بر بالانس قدرت بوده و چگونه آمریکا چنین نظری رو نداشت. در نزد روزولت همچین چیزی نبود. روزولت فکر میکرد که انگلیس خیلی قوی است و آمده بود یک طرحی داده بود به نام طرح چهار پلیسمن، چهار تا پلیس که این چهار پلیسمن دنیا رو اداره بکنن و نگاه بکنن کسی به کسی تجاوز نکنه. از اینجور صحبت استالین هم اینها رو حسابی فریب داده بود و خیلی اینها به استالین احترام میگذاشتند و عرض میشود که اون رو آدم سالم و خوب میدانستند تا روزگار ترومن. ترومن هم همین کار ادامه داد تا روزگاری که استیت دپارتمان و تشکیلات آمریکا بر این شدن که بایستی مقابل روس‌ها ایستاد. از ماجرا ترومن شده در هر نقطه از جهان گفتن ما مقابل روس‌ها باید بایستیم. اینها کسانی نیستن. و یک تحلیل فوق‌العاده جالبی یکی از این سیاستگران آمریکایی در همین استیت دپارتمان داده که داده است که میارم براتون میخونم یه روز ببینید چه خوب روانشناسی کرده این کمونیست‌ها رو و چگونه عرض کنم طریقه مقابله با اینها رو داده. و حاصل کلام اون که در هر تمام جهان هر جا روس‌ها هستن و می‌خوان تجاوز کنن ما مقابله باید بایستیم، وگرنه اینها عرض می‌کنم متجاوز هستن و چنین چنان می‌کنن. این یک سیاست خارجی شد، یعنی هسته مرکزی سیاست خارجی آمریکا از روزگار هری ترومن تا روزگار رونالد ریگان همین داستان بود، جلوگیری از کمونیسم. این زیان و خسران بزرگ مربوط به ویتنام هم بر همین ماجرا شد. باری حالا نگه به کشور ما مربوط هست، کشور ما این مملکتی بود که جنوب روسیه بود و بسیار بسیار به لحاظ امروزی ها میگوین جیوپولیتیک مهم بود، اهمیتش بسیار بود. و بعد وقتی حکومت به جان کنیدی رسیده گفته است در باب ایران تحقیق بکنید، آمدند و گفتن آقا خطر کمونیسم در ایران نیست، که البته روزگار آیزنهاور به این بهانه اون کودتای معروف رو کردن که بله داره به دست کمونیست‌ها میافتد و چنین و چنان، که این همه دروغ بود البته. حالا بماند، جان کندی آمده است و بررسی کردن در این استیت دپارتمان و گفتن که یک بار در مطلب اشاره کردم چون میخوام داستان عبدالله مصطفی رو بخونم لازم است یک دوباره مروری بکنم که در ایران ما عرض میکنم که پرولتاریا نداریم، یعنی اون کارگر فنی و اون طبقه کارگری که مد نظر آقای کارل مارکس بوده است در ایران ما نداریم، چون صنایعی ما در ایران به اون وجه نداریم که حالا اون طبقه کارگرش هم داشته باشیم. ایران یک تعدادی کولی و عمله داریم که اینا عرض کنم اهل ده هستن، اینا مدت 3-4 ماه که نمیدونم کشاورزی نیست میان کولیگری، لومپن پرولتاریا داریم، پرولتاریا نداریم. اما کشاورزان هستن، ممکن است که خطر کمونیسم از سوی کشاورزان باشد. وی آقای کندی چنین حالی کرده بودند. میخوام سرچشمه این اصلاحات ارضی رو خدمت شما بگم که باعث مواجهه بدبختی و ادبار نکبت شد چی شد. آقای کندی هم آمده است و یک روز در واشنگتن صحبت که سخنرانی مشهوری داره، در اونجا گفته است کسانی که به انقلابات صلح‌آمیز تن در نمیدهند محکوم به انقلابات خونین هست. رئیس خودمان شروع کرد لرزیدن در ایران که این منه میگه از اتفاق روزگار و از بدبختی و گرفتاری ما مردم. آقای خروشچف حدود 25 روز بعد، حالا تاریخش نگاه میکنم، یه چیزی در این حدود آمد در شوروی یک صحبتی کرد و گفت ایران به مثابه در واقع پلام هست، آلو که البته سیب ترجمه کردن و غلط ترجمه کرد. یک آلویی است که وقتی برسیم تو دست ما، رئیس ما در ایران گفت ها درست شد، ببین کار با منه، با من هستن اینا، من باید یک کاری بکنم. اینها رو عرض میکنم بین سال 61 تا 63 این داستان خنک و بیمزه از طرف استیت دپارتمان آمریکا دیکته شد. حالا یک کسی نبود بپرسه آقا چرا آمریکایی‌ها خودشون اصلاح ارزی نمیکنن؟ اصلا اصلاح ارزی یعنی چی؟ شما میخواد کشاورزان صاحب زمین بکنید؟ آقا جان این مملکت 1,648,000 کیلومتر مربع همش هم لبی از ده، بیاید چند تا چاهمیق بزنید دهاتیاری بنیم کشاورزی کن. اینجور کارها در ژاپن، در جاهایی که جمعیت بسیار و زمین کم هست مؤثره، ولی در مملکت ما که این همه زمین بود و اینا، باید اصلاحات ارضی بکنیم. حالا نخستین مقاله‌ای که عالمانه بود و من خوندم، یک استاد پرینستون نوشته بود، فکر کنم مرحوم جلال آل احمد هم ترجمه کرده بود، که در ایران 4 پایه اصلی کشاورزی ایران داره، که یکیش مدیریته که با مالک، سرمایه است کاپیتال که با مالک، نوهاو و عرض کنم که بازار بردن جنس اینا اونم کار مالک، این سه عنصرش دست مالک، لیبر رعیت فقط بازوی کار داره. بنابراین شما وقتی که این ستا رو برمیداری، اون یکی قادر نیست کار اون ستا رو انجام بده. به تقلید روس‌ها یک خانم شرکت تعاونی درست کردن، یه حاج مسعود بود در ده ما از خیشان ما هم هست، ایشون هم رئیس تعاون بود، یه پولی میداد به این رعیت 2000 تومان نقد هم اینا میدادن، اینا برداشتن بردن مشهد با قول معروف که هلیشش شنیدید، و حاصل کار این شد که کشاورزی ایران به کل یکسره ورشکست شد و مدیران سهاری ایران اینها بیکار شدن و عرض شد که اینا آمدن انبوه انبوه در شهرها به نان قندی فروختن و حمالی کردن و هندوانه فروشی، گروه هاشون من دیده بودم. و وقتی هم که موقع انقلاب شد، هم گروهی که زنده باد خمینی و مرگ بر شاه میگفتن، بخش زیادیش از همین گروه بودن، چون کسی که بیل رو رها کرده بود، بیچاره کشاورزی که 2000 سال سابقه کشاورزی پشت سرش بود، آمده بود حمالی و هندوانه فروشی، یکی به شب شعر احمد شاملو نمیرفت که، میفته دنبال آخون باری. حالا میخوام خدمت شما این مطلب رو عرض کنم که این یک کار بسیار بسیار ناهنجار و وارداتی و زوری بوده که زیانش خارق العاده بوده. من بیاد دارم که مشهور بود ایران نان 90 روزش رو بیشتر ندارد و بعد پول نفت میفروشد پیاز میخرد و نمیدونم گوشت و سیب زمینی. حالا منظور از این حرفا، عبدالله مصطفی یک استدلال جالبی کرده در این ارتباط، در اونجایی که در باب کابینه قوام صحبت کرده، وضعیت کشاورزی ایران رو به نحو بسیار بسیار جالبی تحلیل کرده. من برای شما میخوانم ببینید تفاوت‌ها بود بین وضعیت کشاورزی و این مغلطه بزرگ انقلاب سفید. انقلاب سفید، حالا چرا سفید مقابل سرخ؟ یعنی من اگه انقلاب سفید نکنم سرخا میان. و انقدر وحشت داشتن این دولت سابق از این چپ که 700 میلیون دلار دادن به افغانستانه که چپش راضی بشه. افغانستان به شما چه مربوطه که شما چه باجی میدید؟ 700 میلیون اگر خطا نکنم، باید چک کنم، فکر کنم خاطرات الان میگه 700 میلیون. یک میلیارد دلار به انگلیس بلا عوض. آقا چرا این کار میکنیم؟ ما جلو کمونیست رو باید بگیریم. ما کی هستیم؟ آقا شما کی هستی؟ آقا جلو کمونیست در جامعه چه کاره هستی؟ به اجازه کی این پولا رو میدیم؟ بعد وقتی شاهکار تاریخ ایران که شاهنامه عرض کنم که شاه طهماسبی باشد، که شاهکار تاریخ مملکت ما، چه تاریخی به 20 میلیون دلار گفتن نخریدن، که این آقا قیچی گذاشتیم بی‌انصاف تابلوهاشو در اون فروخ 20 میلیون دلار، که اون کتاب اگه امروز سالم بود نمیدونم قیمت داشت. چه قیمتی میشه تعیین کرد؟ اما اسم کمونیست که میامد در کیسه باز میشد. خیلی خوب، عرض میشه خدمت شما که عبدالله مصطفی میگوید (تصفيق) رعیت ایران مثل رعیت اروپا مزدور نیست که هر روزه بر اثر ترقی و تنازل قیمت زندگی که به ناگزیر از ترقی و تنزیل قیمت محصول زراعتی پدید می آید بین او و مالک در سر کمی و زیادی مزد و ساعت کار اختلاف تولید و در نتیجه کارهای کشاورزی گرفتار اعتصاب و تعویق و تعطیل شود. بلکه در ایران رعیت شریک مالک است. بنده درست بیاد دارم. کاملا صحیح گفته مصطفی. و هر یک از دو شریک اعم از ارزان یا گران از این محصول به قدر الحصه برخوردارن. این نبوده که مالک ایرانی مثل اروپایی ها برون عمله استخدام بکنن بعد بیاد برشون کار کشاورزی کنن. نه شریک بودن، کشاورز بودن. یعنی هر دو ارباب و رعیت هر دو شریک بودن. در حالا یک روز بنده آمدم اینجا، یک صبحانه بود، آقای شجره بود و دیگر دوستان بودن، یا آقای محترمی هم که عرض کنم که بالاخره وابسته به استبداد سابق از خدا حفظشون کنه عمر طولانی بهشون بدهد، ایشون هم صبحونه بود، منم دیر آمدم. به محضی که نشستم دیدم یکی از دوستان حاضر دارد میگوید که یکی از بدترین کارها اصلاحات ارضی بوده. این آقای محترم گفت آقا چی میفرمایید؟ فراموش کردید که ارباب وقتی که میخواست رعیت ازدواج کنه شب اول عروسی دختر رو میورد منظره رو. گفتم دوست محترم شما از کجا همچین اطلاعاتی رو آوردی؟ در تاریخ انسان این کار نشده. این کار رو به انگلیس ها منتسب میکردن. در فیلم بریف هارت هم اگه دیده باشید، اون شاه انگلیس لانگشک به اطرافیانش گفت که اگر ما نمیتونیم اینها رو بیرون کنیم we would breed them out، یعنی که نژادشون رو عوض میکنیم، یعنی شب عروسی عروس رو میبریم. اینو دوست عزیز کارگردانمون اینو وارد فیلم کرده بود. بعد مورخا نشسته بودن در این هیستوری چنل گفتن آقا در تاریخ انگلیس در هیچ تاریخ هم چیزی سابقه نداره و این یه چیز بود در آورده بودن. سابا که قدیم هم اینا رو رایج کرده بود که مرد محترمی که در یک ده میخواست زندگی کنه براش کار کنن، کشور اسلامی نمیدونم چه اینو چنان، انقدر با آبرو و شرف زندگی میکنن کسی پشت سرش حرف نزنه. حالا عروسی میکنن میگه داماد عروسو بیاره برای من. اینا عرض میکنن که سخنان بی اساس همین تشکیلات ساواک و غیره و اینها بود که بی‌معنی بود. باری مصطفی میگوید که در ایران رعیت شریک مالک و هر یک از دو شریک اعم از ارزان یا گران از عین محصول به قدر الحصه برخوردارن و چون محصولات زراعتی هم اکثر طرف حاجت خود رعیت است و سهم خود را از فراورده های مزرعه خود به خانه میبرد و حاجتش به فروش آن به اداره ولی مباشرت مالک ندارد، از استفاده های نامشروعی که ممکن است در پاری از اوقات در خرید و فروش به ارباب یا مباشر و انتباه بفتر کاملا مسئول و محفوظ باشد. در فروش تربار هم که سهم رعیت زیاده تر از مصرفش است، چون ارباب هم مثل او زیادتر از مصرف شخص خود سهم میبرد، هر دو شریک محصول را به بازار میفرستد و حاصل قیمت را بعد از کسر کردن مصارف حمل و نقل بدون هیچ تعدی و تجاوز تسهیم میکنند. که مطلب خیلی ساده و زیبا نوشته. به قدری قواعد این شرکت و تسهیم محکم و تفتیش های دو جانبه در آن برقرار است که هیچ یک از دو طرف ولو خیلی هم متعدی باشد نمیتواند حبه و دیناری بر ضرر طرف دیگر به سمت خود بکشاند. این سیستم کشاورزی ایران بوده. هر دو مشارکت داشتن در منافع و ضرر. کولی استخدام نمیکرد مالک که بیارد که حالا مالک چنین ظلمی کرده است و فلان. آقا مالک مالک آقا اینا مدیران مملکت بودن، بلد بودن، اینا ارث پدرشون بود. راهش این نیست که بیای اینا رو خانواده رو در بدر کنی بعد کشاورزم در بدر کنی که آمریکا خوشش بیاد. راهش این بود است که اگر فکر بکنی ثروت رابر زیاده است، درآمد زیاده، حساب کنی ازش مالیات بیشتر بگیری بدی. یا خیلی دلت برای رعیت سوخته این بیابونای لمیزرع و برو چند تا چاهمیق بزن به عوض یه F14 100 تا چاهمیق میتونستی بزنی 200 تا بزنی کشاورزات بیار اونجا آب و زمین بده. خب حالا برمیگردیم به عرض کنم که خیلی خب وجود این شرکت بین مالک و رعیت محسنات مادی و معنوی زیادی دارد که قابل دقت است. یکی از اونها که به ازدیاد ثروت ملی هم کمک فراوانی می کند این است که رعیت چون با مالک در این محصول شریک است و عمل هم که روح و جان زراعت است در دست اوست تا بتواند در ازدیاد محصول سعی و مجاهدت میکنه. یک کشاورز میدونه که شریک است و جانش وابسته به نسل، بنابراین نه کار زشت میکنه، بهترین کار رو انجام میده که محصول زیاد بشه چون خودش هم شریک داره. خب حالا این مطلب رو سالها واسه قبل از این داستان نوشته شد. بله خب رعیت ایران همینقدر که فهم عادی داشته باشد هیچ وقت از بذر و کار نمی دزدد و در حفظ حاصل و آبیاری به موقع و جمع‌آوری دقیق منتهای جد و جهد را به عمل می آورد، یا به عبارت ساده تر در کاشت و داشت و برداشت نظر به شرکتی که در محصول دارد هرگز خیانت و کوتاهی که موجب ضرر و زیان خود و هم هست روا نمی دارد. دیگری آزادی و استقلال فکری است که نفس همین زینفعی و شرکت افراد رعیت ایجاد و اونها را در کار و عمل خود ماهر و زبردست و با رویه و بله زبردست کرده و اگر روزها هم کمک نماید میتوانند از تصادفات استفاده نموده خود را از چارچوب رعیتی بیرون بیاورند و در سلک خرد مالکین در آمده و حتی اگر باهوش و فعال باشند به اینجا هم پابند ننموده خود را در اداد مالکین عمده به شمار آورند. پس میگه راه ترقیشون هم بسته نبود، یعنی کسی میتوانست ارزه‌ای داشته زرمانی بشه داشت بیشه خورد مالک بشه و مالک عمده هم بشه. خیلی مسخره است در کشوری که میگوید ما پیرو لیبرالیسم هستیم و دموکراسی هستیم و اسلامش هم فرموده است که الناس مسلطون به انفسهم و اموالهم، شما بگی آقا شما اینقدر اکتا بیشتر نمیشه داشته باشه، هرچی داری بدیم مجانی بدیم به دیگر یا یه پول اندکی عوض شما میدیم. بله باز به ضرب سرنیزه اموال مردم ازشون بگیرید. کدوم مملکت دنیای کاری؟ آقا نیویورک مال 5 نفر. یه روز من روزنامه نیویورک تایمز رو برداشتم، عکس 5 نفر بالاش. ببین چی داستان خانم دیدم آقا میگه اینا مالک نیویورک هستن. بچا خودشون نمیکنن این کارا رو. نه شما خبر ندارید. این توده‌ای ها خیلی کارا میکردن. ای کاش توده‌ای ها گرفته بودن آقا. اگه توده‌ای ها گرفته بودن دیگه بهتر استونیا و نمیدونم کجا نبودیم که. کشورهای جنوب شد لهستان اینا روسا عقب نشستن و شکست کردن، اینا هم تونستن دموکراسی بشه. کدوم توده ای؟ در یکی از یادداشت‌هاش دکتر مصدق نوشته است اینقدر گفتن توده ای توده ای، هنوز یه تفنگ شکسته از این توده ای ها نتونستن بگیرن. میخواستن مملکت رو سرنگون کنن، توده ای ها ارتش رو شکست بدن، چه بکنن. همش تشکیل برای رضایت خاطر عرض کنم آمریکا بود. این تصور نفرمایید این انقلاب چون بی بی سی دو تا خبردار سرنگون شد. بچه را سرنگون نمیشه نمیکنه. بی بی سی چای جاریگر سرنگون نمیکنه. یک حرف شگفت‌انگیز دیگه هم شنیدم معترضه عرض بکنم. از جمله کشورهایی که قانون اعدام را لغو کرده مغولستان. مغولستان. مملکت چنگیز خان. مملکت داریوش کبیر و مولانا جلال الدین و حاج ابو سعید ابوالخیر میهنه و عرض کنم که حکیم فردوسی و این بزرگان و این عرض کنم که اولیا، اینها بزمیشترین اعدام ها در مملکت ماست. اینها گناهش برگردن ما مردم هست فقط که اجازه میدیم که یه همچین حکومت هایی باشد که عرض میشود که مغولستان دموکراتیک باشه، اعدام درش ممنوع باشه. مغولستان در یک لشکرکشی 30 میلیون نفر از مردمان جهان رو چنگیز خان و اینا کشتن، اما مغول امروزی که مغول دیروزی نیست. علی خامنه‌ای مشغول با آدم کشی، حالا شغل چنگیز خان دادن به علی آقا. خب کت خدا حسین که خربزه های پوست سبز که اخیراً در تهران و نواحی متداول شده به اسم معروف است، در اوائل عام جز رعیتی که توانایی نگاه داشتن یک لنگ گاو هم نداشته چیزی نبود و در اواخر عمر یکی از ملاک‌های حسابی برامین به شمار می‌آمد. امثال او در ارباب رعیت‌های بلوکات تهران زیادند که از رعیتی سادگی به ملاکی رسیده. دیگری مساعدت مالک به رعیت است که در این شرکت خیلی قابل ملاحظه می‌باشد. در ایران کیسه مالک صندوق بانک کشاورزی رعایای اوست که در موارد آفت زدگی یا تصادفات خصوصی پشتیبان عمل و سرمایه توکل آنهاست. مالکین هم در این مساعدت با شریک خود جز همون گرفتن زیر بال شریک و به نتیجه برهم نخوردن زراعت و اساس شرکت طمع و توقع دیگری ندارند. این مطلب بود خدمت شما عرض کردم. سهل است اگر به حساب‌های زراعتی مالکی مراجعه کنند می‌بینند که هر سال مبلغ متناوبی از این مساعده‌ها که مدیون بله مساعده‌ها که بدوند به عنوان قرض شریک از شریک بوده است بعداً به واسطه عدم توانایی مدیون عنوان بسوس پیدا کرده و مالک برای حفظ شرکت به نفع شریک خود از اون صرف نظر نموده است. یعنی مالک رعیت پولی می‌خواست کشاورزش می‌داد، اگرم نداشت بده نمی‌گرفت ازش، باعث که شرکت به هم نخوره. از همه مهمتر این شرکت مالک و رعیت حاجب تقسیم اراضی بین خرده مالکین را که یکی از مسائل بزرگ کشاورزی اروپا بوده و هنوز هم راه حل حساب را فکر شده است از بین می‌برد یا می‌برد. در اروپا بین کارگر کشاورز و عمله یک کارخانه صنعتی و ساختمانی فرقی نیست. همونطور که مهندس یک کارخانه و مهندس معمار یک ساختمان برای انجام اقسام کارهای خود عمله و کارگرانی را به روزمزد میگیرد، همونطور مالک یا مباشر و مستأجر او هم به قدر حاجت خود عمله هایی به دسترس خیش دارد که شام به شام یا هفته به هفته یا ماه به ماه به اونها مزد میدهد. بنابراین عمله کشاورزی حقا دیگر حقی به عین محصول نداشته و باید لوازم معیشت خود را از دکانهایی که مالک ساخته و دکاندارهایی در آن نشانده است خریداری و زندگی خود را اداره کند. منتها التفاتی که مالک در این باره عمله بکند ساختن سرپناهی است که در آن شب را به روز آورد که اگر در ناحیه دست و بازو زیادتر از کار باشد، مالک برای همین سرپناه هم روزانه کرایه مقرر داشته که از مزد او کسب میکند. منتهای بی انصافی است. خب شیوه‌ای بود است که در اروپا معمول بوده، آقای مصطفی هم اینجا تحریر کرد. بر فرض که عمله دهات با زور اعتصاب بر مزد خود بتوانند بیفزایند، مالک هم بر قیمت اشیایی که به دکاندار برای فروش به کشاورز میدهد خواهد افزود. حاجت به ذکر نیست که با این و از کشاورزان هم مثل عمله کارخانه میگه که مهمان شکمتلیه مهمان خدا هستند. جالی زبر مسئله بوده که ریشش رو توضیح داده که در دهات اینجوری میگویند. هر چه مزد بگیرن همان است که در کاباره و قهوه خانه و دکان اغذیه فروشی مالک خرج میکنن و هیچ وقت خانه و زندگی و سر و سامانی ندارن تا چه رسد به زن و فرزند. مردم و دولت‌های اروپا در مقابل این وضع ناهنجار ناگزیر شدن فکرهایی برای بهبودی زندگی کشاورزان بکنن. یکی از راه‌ها خریداری ملک از مالکین و فروش آن به افراد رعیت است که از آن به تقسیم اراضی بین کشاورزان تعبیر می‌شود. در هر کشوری از کشورهای زراعتی اروپا به طرز خاصی اون را عملی کردند. اتحادیه کارگران کشاورزان و تأسیس صندوق تعاون و تشکیل شرکت تعاونی مصرف و تمام بندوبساط‌ها برای همین ناهنجاری زندگی عملی کشاورزی است. حالا چیزی که دارد میگوید این است که اون استثمار و بهره کشی که مد نظر مارکس بوده است از لیبر، میگوید در اروپا به این وجه بود. یعنی کارگر که میآمد بیل میزد عمله بود، شریک کار کشاورزی و محصول نبود. و بعد بیچاره زندگی هم که میخواست بکنه اربابی سرپناهی میساخت، دکان هم مال ارباب بود. به معنی که اینا اعتصاب میکردن یکم حقوقشون اضافه بکنن، اونم قیمت چیزش اضافه میکرد و حقیقتا استثمار میکرد کشاورز رو. سر و صدا این اصلاحات کشاورزی اروپا کم کم به روسیه هم رسید. حالا داستان روسیه را که جالب توضیح دادم، ولی کشاورزان روسیه در اون وقت هم مثل امروز ساده تر و مطیع تر از اون بودند که بتوانند در مقابل مالکین که اکثر از نجبا و عمال دولت بودند کار موثری در بهبودی اوضاع خویش پیش ببرند. تقسیم ارضی هم در این کشور پهناور به واسطه همون نفوذی که ملاکین در این امور داشتند پیشرفتی نکرده و از مقام آرزو و مرام به عمل و نتیجه نرسید و کشاورزان روسیه از کلیه بهبودی هایی که در سایر جاها برای کشاورزان حاصل شده بود محروم ماندند تا جنگ های بین الملل گذشته پیش آمد و رژیم تزاری جای خود را به کمونیسم سپرد. ماشاءالله کمونیسم چه کرد؟ به 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 بهشت آرزوها بود این اندیشه های استالین برای یک گروهی از هموطنان عزیز ما. خب حالا خدمتتون میخونم این تیکه روسیه هم جالبه. یکی از اسرار توفیق یافتن بلشویک ها به برهم زدن تزاریسم و رواج کمونیسم همین اوضاع ناهنجار کشاورزان روسیه بود. بلشویک‌ها در بدو امر مالکیت مالکین را ملغا کردند. و رعایای اونها را در اراضی مزروعیشان مالک شناختند و به دست رعایا مالکین را از بین بردند، ولی خودشان عاقبت گرگ اونها شده از سعدیس نهر و تمام اراضی و املاک را از تصرف اونها خارج و کلی املاک را عمومی به نفع دولت در آن تصرف نمودند و به رعایا هم مثل عمله کارخانه به شرط کار روزانه کوپن لوازم زندگی دادند و مالکیت را که سابقا بین چند صد هزار نفر اشخاص متنفذ تقسیم شده بود به دولت، یعنی مالک منحصر به فرد متنفذ مستبد بزرگ، انحصار دادند، یا به عبارت ساده ریسمانی را که یک لای آن به دیوار نمی‌رسید دولا کردند که بهتر برسد. طعنه زده مصطفی در این باب. ولی خواننده عزیز توجه دارد که این راه هر راه حل طبیعی نیست و اولین روزی که آتش و آهن حکومت مرکزی رسوی خمود پیدا کند مسئله زمین مجددا طرح خواهد شد و همونطور که این عامل مؤثرترین عوامل سوق روسیه به رژیم جدید بوده است، همونطور هم بزرگترین مخمصه آینده اون خواهد شد. زیرا مالکیت یک شخص، ولو اینکه این شخص شخصیت قانونی و نماینده عموم افرادن باشد، در کل اراضی و املاک کلی کشور پهناور مثل روسیه که قسمتی از اون تمام اروپا را میتواند نان بدهد، غیر طبیعی است. و توضیحات دیگری. این مطلب رو بنده دیشب و دیشب بود نگاه میکردم، خیلی خوشحال شدم که یک مرد متفکر ایرانی توجه کرده است به این موضوع بینمک اصلاحات ارضی و انقلاب سفید. انقلاب سفید، بله. و این آقایی هم بود بیچاره فوت شد به نام باهری، صداش میکردن دربار میگفتن آقا شما بردار یه تزی بنویس برای انقلاب سفید و توش مرتب دیالکتیک بیاد. آقا دیالکتیک برای چی داره؟ نه، دیالکتیک امروز خیلی طرفدار داره. شما بایستی این رو یک حرکت دیالکتیکی دیالکتیکی باشن. تزم داشت تازه انقلاب سفید. اتفاقا برکشیدن خمینی و شهرت خمینی به واسطه همین داستان ها شد، که ضمن اون که اعتراضی خمینی کرده بود 50% کاملا ارتجاعی بود، ولی 50% درست بود. خاطر همین هم مردم توجه کردن به حرف، سر همین جریانات شد. و بعد این آقا رو گرفتن دارن زندان، مشهورش کردن. مردم هم که بسیاری از مردم ناراضی بودن از حکومت، دیدن یه آقای پیدا شده مقابل دولت ایستادی، کردن آقا رو زندان، بعد آوردنش در یک اتاق یک سرلشکری گذاشتن دربان براش. مقصود این که تصور نکنیم که در کارخانه های مغرب بام تا شام دارن برای ما تصمیم میگیرن. اینا حوادثی بوده که در مملکت ما اتفاق افتاده. هم بدن یکی از عواملش همین اصلاحات ارضی و بیچاره شدن کشاورزان ایران بود. بنده بیاد دارم در تبریز بودم، یک خبرنگاری پرسید از همون مرد بسیار محترمی که عرض کنم که مرکز ثقل همه چیز مملکت ما بود، که کشاورزی ورشکست شده، اعلام کردیشون که کشاورزی ما ورشکست شده و 90 روز بیشتر نان نداریم. و یک کسی پا شد پرسید آقا دشت مغان که هست؟ ایشون فرمودن که مگر دشت مغان چقدر است؟ درست عبارتش در گوش ما هست، اما در کشورهای استبدادی هیچ کس مسئول هیچی نیست، هیچ کس از چیزی معذرت خواهی نمی کنه، هیچ کس از چیزی به کسی مسئولی است که توضیح بدهد. این استبداد منحوس که عمرش به سر آمده، عمر تاریخیش و تاریخ مصرفش تمام شده است، تازه امروز به وجه رسیده است که دستور می دهند که جسد ببرید در دانشگاه. این داستان قبر پرستی که مایه منافع اینها بوده، در حوزه دانشگاه که محل روشنفکری و روشنگری و ساختن آینده است، اینا میخوان این در واقع این افسردگی و پریشان فکری رو در اونجا هم وارد بکنن. قبر در دانشگاه. فردوسی بزرگ ما در هزار و اندی سال پیش از یکی از روات شاهنامه نقل قولی فرموده، خیلی جالبه، اصلا مخالف و مغایر همه چیزهای ماست. از درخشانی می فرماید چه خوش گفت بهرام شیرین سخن، که با مردگان آشنایی مکن. کار ما اساساً رفاقت با مرده هاست. ما مرده مرده ها هستیم، مرده پرستیم. آقا مرده پرست 35,000 قبر در این مملکت هست که به پرستش این 35,000 قبر برخواستیم. خانه خود رو خراب بکنیم که قبرها رو آباد کنیم، جیب آخون رو پر کنیم. این گداخانه رضا رو ببینید، این نشانه در واقع یک شکست منحوس و یک نکبت تاریخی عظیم باشده. با خیش و قوم خیش و تشکیلاتشان ورده اونجا که اموال ما رو بخوره، زنای ما رو سیغه کنه. ثروتان مملکت میریزن قبر این، شب به شب گردن کلوفای آخوندی، شکمباره شکمخاره که کوچکترین فضیلتی هیچ بشری در اینها ندید، جمع بکنن و ببرن بخورن بخندن بریشون. حالا صحبت از این رضا کردم، از صحبت که نقل میکنن از مرحوم استاد پور داوود، مرد بزرگی بود این مرد، مرد وطن دوست فوق‌العاده‌ای بوده استاد پور داوود، عمرش هم صرف تحقیقات در باب اوستا و عرض میکنم زندگی بهدینان و ادبیات قدیم ایران شد. استاد پور داوود یکی از استادان امروز، نقل کرده خودشون اهل خراسان هست، میگوید که استاد پور داوود آمد مهمان ما شد، گفت آقا ما رو برید جایی نشان بدهید. قبل از که ما بگوییم گفت آقا من به دیدار سر قبر اون رضای تازی نمیروم، مرا جایی ببرید که یه چیز ایرانی ببینم و اینا. خیلی هم پور داوود عرض کنم که در سخن میتازید، حتی کاریشون به تعصب هم کشیده بود، اما بر صورت غیرت ایرانی داشت کار نداره. گفت ما ایشون رو بردیم، این استاد محترم استاد جامع الاطراف است امروز در ایران و یکی از بزرگترین استادان ادب ماست، امروز نقل قول میکنم نامش رو نمیبرم، من محل واسطه نقل میکنم خدمتتون. گفت که بردیم استاد رو نشاندیم در زورخانه، این پهلوانا اومدن و شروع کردن. ناگهان یک طلبه پیداش عمامه داشت، گفت این اهرمن اینجا چه میکند؟ خود بلند شد گفت استاد بفهم بریم چی میشه. گفت خب این ظاهرش این طلبه است، این لباس اخوندی تنش، اما جز همین هاست. گفت من باورم نمیشه که این اهرمن هم بتواند کار این. خلاصه گفت که این اخوند رفت و خلاصه به صورت عمامه اینایی داشت در آورد و آمد شروع کرد ابتدا شنا کردن و بعد چرخ زدن و میله و کباده و اینها. و گفت استاد کمی خوشحال شد، گفتن خردک خردک اهرمن هم انسان شد. بدین وجه نگاه میکردن به این نا چه میزان وقت داریم امیر جان؟ مرسی. بله، این اهریمنان آمدن مملکت ما رو خراب کردن، حالا ما سر قبرشون گریه میکنیم. هیچ ملت هم چیکاری نکرد که ما میکنیم، همین رنج همین خرافات رو ما میکشیم. هم وطن امروز قبر مولانا رو نشون میدن، مولانا از مفاخر ماست. اینا خطاست که ما مقایسه بکنیم به اینکه بهتر از چه دیگریست. نه، هر کسی مقام خودش رو داره، هر کسی تأثیر خودش رو گذاشته، هر کسی از این بزرگان ما محصول جامعه روزگار خودش هست. اما میخوام این رو عرض کنم که 700 سالی است که همین مرقد مولانا زیارتگاه و میرن اونجا و اینا. امروز هم چگونه است که حکیم طوس فردوسی که قیاس مع الفارق اگه ما بخوایم مقایسه کنیم با کسی دیگری در اون مملکت، گور نداشته این مرد تا زمان مرحوم رضاش. چرا؟ فکر میکنید چه؟ شما میتونید جواب من بدید؟ به جهت اینکه این مرد بزرگ، این مرد حکیم که به نظر من تنها فیلسوف به معنی واقعی در تاریخ ما همین استاد حکیم فردوسی است و بقیه یا مقلد هستن یا صوفی هستن یا مشایی هستن اینا. نگرش فلسفی به جهان فردوسی داشته، بقیه آدمای تنگ نظر ممکن شکن پرست هم باشن مثل ارسطو ببافن. این فیلسوف نیست، فیلسوف کسی است که رفتار خودش، نگاه خودش به جهان به طور طبیعی فلسفی باشه. این فردوسی است. به جهتی که این مرد خودش رو نبست به مابعد و طبیعه و یه نمیدونم دزدان فلان مطلب و گدایان کربلا و دزدان مدینه، نبست خودش رو به اینها، هیچ قولی هم نداد که من شما رو به بهش میبرم و چه میکنم. چگونه است که گور همه این عرض کنم که مشایخ زیارتگاه بوده و چگونه است این مرد یک سنگ قبر نداشته؟ اگر خودشو متصل کرده بود و از اون دروغهای میگفت که دیگران گفتن، میگفت ما خاک ناه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد دل به گوشه چشمی دوا کنیم، ما متصل هستیم به حضرت، دیشب خواب میدیدیم نور سیاه میدیدیم. یکی نیست بگید مرد اگه نور سیاه یعنی چه، پوری میدویدیم کسیم به قفلش یک چیزی هم گیریم ما بیاد. نور سیاه چه مایه ادبیات راجب این نور سیاه؟ نور سیاه. بله خدمت شما عرض می کنم که اینجا من یک کتابی دستم هست از علی شریعتی که در واقع مولدش همین گور رضاست. وقت همچین آدمی میتواند از همچین جایی بیرون بیاد. اینجا یک چیز جالبی اینجا آمده است که نفی میکنه کسانی رو که میگوین امام نمیخواسته چیز بشه، خلیفه بشه و حاکم بشه. میگه نه چنین چیزی نیست، بایستی که این امام بایستی که میرفت به حکم. یعنی در واقع نوع حکومت آخوند رو اینجا این آقای علی شریعتی رحمت الله که من بعد باید برای شما بخونم، برای شما خواهم خوند که چگونه اینا جاده صاف کنه، همین داستانی هستن که در ایران هستن. در واقع این اسلام مرده بود، مرده بود، این داستان اسلام حکومتی در ایران از یاد رفته بود. دوباره اینها آمدن، شرایط اون روزگار طوری جامعه رو هدایت کرد که بیان سراغ اینها، همه راه ها رو بستن جز این یک راه. اینا حقایق امور هست. با سپاس از امیر شهرتی گرامی و سپاس از محسن عزیزم که قرار شد که اون کار بزرگ رو برای ما انجام بدهد. از تو دوست عزیزم بسیار سپاسگزارم و درود به تو میفرستم، مرد دلاور آذربایجانی. ماجرا بحثی یک کتاب هست که بعد خدمتتون توضیح میدم، نه یک کتاب، چندین کتاب هست، چندین کتاب. و از همه شما بزرگواران که توجه فرموده امروز به عرایض ناچیز ما سپاسگزار هستم. از دوست گرامی آقای امیر شهرتی در اتاق فرمان سپاسگزارم. فردا شب خدمت شما خواهم بود و دنباله داستان ساختن سلاح‌های اتمی رو پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.